بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. در بحث طرق تحمل حدیث، یکی از طرق مناوله هست که خب ماده ریشه لغتش نیله. مناوله یعنی این که شیخ کتابش رو به اون راوی میده و اون راوی در نقل حدیث تمام روایت که نقل میکنه از این صاحب کتاب نقل میکنه و بهش میگه این کل چیزهایی که من نوشتم و شنیدم این خدمت تو، برو از روش روایت نقل. به این طریق تحمل حدیث میگن مناوله. یعنی وقتی به این راوی میگی تو این روایت رو چجوری به دست آوردی، میگه من این روایت رو از کتاب فلانی دیدم. یعنی در نیل، یعنی به قول معروف اون میده و این میگیره، اون میده و این میگیره. این یه تعبیره دیگه، مرحوم شهید داره. بعضی ها در این مناوله شفاهی بودن رو شرط کردن، یعنی گفتن باید خود شیخ شفاهن به این شخص بگو که اینا همه روایاتی که من شنیدم و نوشتم بیا تحمل کن یا بگی ردش بخواه نکنی در دستت باشه. بعضی هم گفتن نه، حالا در مناوله شرط نیست که حتما شفاهی باشه، بلکه اگر یک کتابتی به این برسه که جناب آقای فلانی این کتابی که در خدمت شما فرستادم تمام روایاتی که من از امام صادق علیه السلام شنیدم و نوشتم. مرحوم سید مرتضی رو شرط کرده. بعضی هم گفتن نه، حالا شفاهی بودن حتما شرط نیست که این بخواد بعدم در نقل روایتش به ما گواهی بده که من این روایات رو از فلانی شنیدم. این شرط نیست، این از مناوله. مرحوم شهید این شرط شفاهی بودن رو انکار کرده، گفته نه، اگر با اجازه شفاهی و نقل این آقا همراه نباشه این مناوله کفایت نمی کنه. ما چی میگیم؟ المؤلف محترم چی میگه؟ میگه اون چیزی که ما دنبالشیم ایجاد یه حجت شرعیه. بالاخره این آقا میخواد بگه من این روایت رو از فلانی دیدم، ما باید حجت داشته باشیم که او به این کتاب رو داده و گفته ازش نقل کنه. حالا میخواد شفاهن گواهی بده، میخواد بگه آقا رفیقم یه نامه‌ای برام آورد با یه کتابی، رفیقم هم عادله گفته فلانی داده، اینا هیچ فرقی نداره. مهم ایجاد اون حجت شرعیه که ایشون در تحمل حدیثش از اون کتاب اون شیخ داره راست میگه. مهم اینه، باید این باید برام مشخص بشه. و پنجمین مورد شرط کیفیت تحمل حدیث مکاتبه هست، یعنی اون براش بنویسه. مثلا شخص
مورد قبلی چطوری محرز میشه؟
خب این به شهادت خود شخص دیگه، اما حرف هم سر همین بود دیگه. این آقا میگه من هر روایت که دارم نقل میکنم فلانی دارم نقل میکنم، درست شد؟ از کتاب فلانی که به دستم رسیده من دارم از اون نقل میکنم. همین رو دو حالت داره، یا به صورت مناوله شفاهیه یا به صورت مناوله کتبیه. یعنی میگه یه نامه‌ای برای من فلانی نوشت که این کتاب منه رو باید شو نقل کن، که این قسم پنجم همون مکاتبه است. یعنی براش نامه نوشته که حالا یا مضمون خود نامه میتونه روایت باشه، مضمون نامه خودش میتونه روایت باشه، یعنی این راوی یه نامه‌ای به امام مینویسه امام جوابشو میده. این خودش یکی از انواع عرض میکنم که تحمل حدیثه، مکاتبه. گاهی وقتا یه اون شیخ بهش نامه می نویسه میده میگه این روایات رو من از امام شنیدم تحمل کن، یعنی یادت باشه. چرا اصلا شیوخ مشایخ به این خیلی اهتمام داشتن؟ چون خواستن این روایات ضایع نشه دیگه، این رفته از امام شنیده با خوش دفت نباید بکنه ببره، که این هم باید بیاد برای یکی دیگه بگه که او به یکی دیگه همین توالی نقل ادامه پیدا کنه که روایت به ما برسه. این یکی از اقسام مناقله میشه. البته در این کتاب مناقله رو مکاتبه رو اختصاص داده به همون شیخ و راوی. البته مکاتبه از این گسترده تره، شخص میتونه یکی از شرایط تحمل حدیثش این باشه که من به امام نوشتم، امام به من اینجوری نوشت و الان از امام نشنیده، درسته؟ بلکه از امام فقط صرفا یه دست نوشته‌ای بهش رسیده که این مثلا امام اینجوری فرموده. اینا رو دقت کنید، اینم یکی از انواع تحمل حدیث. نحوه دیگه وصیته، باز در وصیت هم همینه، یعنی شخص بیاد وصیت کنه که این کتاب من وصیت میکنم که کتابم رو به فلانی دادم که او نقل کنه، کتابم رو وصیت میکنم بعد من، که مثل وصیت مرحوم ابن ابی عمیر که روایتش جمع کرده بود، وصیت کرده بود خواهرش اصلا آورد داد گفت که ایشون با موقع مثلا مشکلاتش این کتابا اینا رو داده دست من که به شما برسونم. اینم یکی از انهای تحمل حدیثه که غالبا این هم تحت ذیل مناوله قرار میگیره، یعنی این هم یه جور مناوله است ولی نه به مکاتبه و مشافه بلکه به وصیه، یعنی بالاخره مسئله سر اینه که این آقایی که داره روایت نقل میکنه از کتاب یه شیخی نقل بکنه، درسته؟ این کتاب شیخ سه مدل میتونه بهش برسه، یا بالمشافه هست که اما مناوله مشهور میشه، یا بالمکاتبه هست یعنی نامه براش نوشته که این کتاب دست تو برو نقل کن، یا بالوصیه هست یعنی وصیت نامه‌اش رو باز میکنن میگه بله من 4 تا کتاب نوشتم اینها رو در اختیار فلانی قرار دادم که بیا چیکار کن آقا بگو. نه، قسم هفتم از تحمل حدیث وجاده هست، قبلا اینو گفتیم. دست نوشته، دست نوشته خودش دو حالت داره، یا امارات حجت و امارات و قرائن معتبره ای داره که واقعا این دستخط امامه یا دستخط اون شیخه، یا نداره. اگر داشته باشه مثلا خیلی در کلمات روات میگه که وجدتو به خط استادی، من اینو به دستخط استادم اینو یافتم، خب این شاگرد دستخط استادو میشناسه، اون شیخش رو، و این کتابی هم که به دستش رسیده یا حتی روایتی که به دستش رسیده رو میگه وجد تو به خط استادی، خب همی کفایت میکنه دیگه، حجته، میشناسه، میگه این خط رو من میرم علم دارم، خط دارم، خط استادی. اون موقع هم حالا خیلی بحث این که بخوان از روی خط تقلید کنن و بعد از تقلیده مثلا این حرفا خیلی بعید به نظر
میرسه، فقط هم توی خط که نیست.
بله؟
طرف هم میگه مثلا تو کتاب فلانی دیدم.
نه، این وجاده نمیشه. وجاده اینه، وجاده یعنی حتما باید مخطوط کسی رو بهش برسه، حالا مخطوط به کتابت، به کتابشه، به اصل عبارت میگه انیجه در راوی کتابن او اصلا او روایتا مکتوبه لغیره، یعنی شرط مکتوبه بودن باید باشه. یعنی حتما اصل خب اینها من توضیح باید بدم یا ندم، یا کتابه یا اصل یا روایته. روایت یعنی روی برگه یه روایت نوشته داده دسته این، روی برگه نوشته مکتوب، یه روایت مکتوب داده دسته این، این میشه به جاده. اصل یعنی فقط در یک موضوع اومده مثلا فقط در طهارت فقط همه این رو ترجمه کرده داده دسته اون، درست شد؟ کتاب مثلا در یک بخشی از کتاب طهارته، مثلا اشتراط مثلا وضو، وضوی جبیره مثلا، کتاب نه، بحث طهارت رو روایتش رو جمع کرده. فقط هم روایت ها، یعنی جنس کتاب و اصلی که ما در بحث رجال میکنیم از روایت اصلا توش بحث های فقهی نداره، این فقط صرفا نوشته سمعت و فلان این روایت رو، سمعت و این روایت رو، روالی فلان این روایت رو، همین اینا رو تجمیع میکرده اسمش رو داشته اصل، اصلا فی توحید، یعنی یک مجموعه روایاتی که از امام شنیده بود در مورد توحید، اصلا فی طهاره یا کتاب فی طهاره. تو این اصلها متعدد بود، گاهی وقتا یک مثلا راوی 150 تا اصل داشت، نگاه کنید در معجم رجال حدیث فصل براش بود، اصلا فی طهاره، اصلا فی صوم، اصلا فی... حالا یکی از این کتابها برسه دست یه راوی دیگه که میخواد از اون نقل کنه، حتما در وجاده مخطوط بودن و مکتوب بودن شرط.
اینجا فرموده کتابن یا اصلا روایتن مکتوبتن،
خوب
درست شد؟
بله.
نه اینی که به خطش باشه.
دوباره باید بخونی. بعدن دوباره بخونی.
نه چون شما فرمودید.
نه این هم حرف
هم که شیخ باشه.
همون حرفی که دارم عرض می‌کنم دوباره باید مطالعه کنی. اینجوری نیست که همینجا مطالعه کنی همجا بتونی متوجه بشی. داره وحیه انجد در راوی کتابن او اصلا او روایه مکتوبه لغیره، یعنی یا کتابه یا اصل یا روایتیه که نوشته شو به دستش میرسه. بعد پوینتر داره که به ان یعرف خطه بلا فرق بین کون شیخ حیان فی زمان الوجاده او میتن. شرط صحت وجاده و حجیت وجاده رو گفته باید او خط شیخ خودش رو بشناسه که این واقعا کتاب یا اصل یا روایت که به دستش رسیده مکتوبه.
لازم نیست که شیخ خودش باشه.
باشه، ما کار نداریم شیخ خودش یا شیخ خودش نیست. در بحث وجاده اینه. اصلا من شاگرد شیخ صدوق نبودم. فرض کن حالا زمان ماست. میرن نجف میگردن، یه خونه پیدا میکنن ازشون ده تا کتاب بلش نوشته من شیخ صدوقم. کما که از اینا الان زیاده. الان ادعایا زیاده. من شیخ صدوقم، این روایت ها رو خودم از امام شنیدم. الان دست ما رسیده. بعد میبرن به قول معروف الان در زمان ما مثلا میگه خب این الان قدمت این برگه و این جوهر و این کیفیت نوشتن دقیقا به زمان شیخ صدوق، اینا حجت نیست. فقط یه جور میشه نوشته که در زمان ما پیدا میشه رو حجت کنیم و اون اینه که مخطوطاتی که در کتابخانه ها مسلم از مرحوم صدوق داریم اون مخطوطات رو الان بیاییم بیرون بعد ببینیم خطا با این تطبیق داره یا نه. اگر برای ما علم یا ظن غریبه به علم حاصل بشه که این مخطوطی که مسلم مال صدوقه روز این دیگه قطعیه که خط من دارم، مثلا خودم یه نسخه از خط مرحوم شیخ انصاری دارم، خب کسی خط قلم خود شیخه، یه جا هم خیلی جالبه یه جایی هم مثلا غلط بشه خط خطی میکرد شبیه نقاشی در رو که نوشتش خط خطی بود، خیلی جالبه دارم من خامنه. این هم از این نکته، اینو خوب دقت کنیم. اگر الان ما بتوانیم این رو با اون تطبیق بدیم، اگر بتوانیم این رو با اون تطبیق بدیم و همه بحث بر میگرده به همون ایجاد حجیت که ما بتونیم بگیم این همان است، عرض میکنم که بله حجته. ولی اگر نتونیم این کار بکنیم، یعنی شک کنیم نفهمیم که آقا این به این بر میگرده یا بر نمیگرده، خب این دیگه حجت نیست دیگه. مثل یه چیزی مونه که یکی داره به یک نسبت میده، خب این نسبت هیچ دلیل شرعی برای ما وجود نداره. این از این. پس وجاده درش مکتوب بودن شرطه، ولی حالا این مکتوب اصلا تفسیر امام حسن عسکریه، نسبت داده شده که این دستخط دستخط امیرالمومنینه. داریم دیگه قرآن های منسوب به امیرالمومنین، خب اینا اعتبار نداره، یا حالا روایاتی که از اعتبار نداره به این معنا. مثلا شما بگی چون این دستخط منسوب به امیرالمومنینه ما بیایم این خطوط رو با سایر قرآن هایی که الان داریم مقایسه کنیم بگیم این درسته، اونا نه این حرفا بیخوده، مگر اینکه ما علم پیدا کنیم یا یک ظن معتبری پیدا کنیم که بگیم بله واقعا این. حالا کی دستخط امیرالمومنین میتونه الان تشخیص بده؟ یا مثلا از مرحوم کلینی آیا کتابی به دستخط خودش وجود داره یا کتابش باز مثلا نقل استنساخه، یکی دیگه اومده استنساخ کنه؟ اینا باید دقت. این از این مسئله. مسئله بعدی در نقل، اولین موضوع بحث نقل حدیث بالمعنا. بله بله بله، دو نفر هستن من میشناسم که اینا خریت فنه، اتفاقا یکیشون هم از بستگانه، خریت فنه، یعنی شما خط نشونش بدی بهت میگه این مال کیه. از فقهای قدما اصلا کتابها که به دست میاد و به این میدن که این تازه میشینه میگه که این خط مال او هست. خاطرم هست یه جایی یه کتابی بهش رسیده بود از مرحوم شهور صاحب وسائل، این تو این کتاب گفته بود یه جاها خط خودشه یه جاهایی اضافه شده ها خط این نیست. معلومه این کتاب دست این بوده شاگردش اومده تعلیقه زده، اینقدر به خط اون مسلطه که میفهمید اینا خط اونه. بله داریم همچین کسایی، کتابخونه آیت الله معاش نجفی یه بخشی داره که این آقا اصلا همونجا کار میکنه، اصلا اونا حجیت نداره مگر اینکه ما علم پیدا کنیم. گفتم بحث دائر مدار یه چیز
مهم اینه که
ما باید اطمینان پیدا کنیم که این مال یک شیخیه که ما این رو معاصرتش رو با معصوم ثابت میکنیم یا مال خود امامه، اون علم یا ظن معتبره. یه کارایی شده متوجه. ملاک یه چیزه، ملاک اینه که ما میخوام بگیم الله و از نلکم ام علالله تفترون. اگر توی یه خطی پیدا کنی که حجت شرعی نداشته باشه، این خط راوی ثقه از امامه یا خود امامه، داری افترا به امام صادق میدی، نسبت بدی بگی اینه امام صادق گفته، بحث سر اینه. خب تا خط و علم پیدا نکنی و ظن متقن نشه باشی نمیتونی به امام چطور اگر نقل رو بخوای نسبت بدی تا ظن معتبر یا قطع پیدا نکنی که این شخص از امام نقل کرده نمیتونی نسبت بدی؟ در وجادش هم همین. و سائر اینم نکته ای است رو دقت کنید، سائر قرائن و امارات باید روش بحث بشه، خدمت کاغذ و خدمت جوهر و نمیتونم نوع ادبیات اینا حرفای بندرودی بدنم. بله اگر یه کسی بتونه مجموع این قرائن رو به قول معروف یا قرائن اغلایی پیدا کنه که حجت باشه، بعد مثلا بیاد همه اینا کنار هم بذاره بگه اصلا حالا این روایت درسته که وجاده است، یعنی مضمون همین روایت سایر کتابای ما هم هست درست شد، بازم اینو نمیتونیم بگیم اینو دور معیدیه، در حد معیدیه. موضوع شناسی بود اونی که شما بود. بله تو بعضی ها رفتن، تو بعضی جا من اطلاع دارم که رفتن، اینکه حالا همه جا رفتن یا رفتن نمیدونم، ولی خیلی جاها رو میدونم که تحت نظر هست آقا، خیلی جاها رو رفتن نسخه ها رو بررسی کردن، خیلی برایشون مهمه بحث نسخه شناسی و استنساخ. مسئله بعدی بحث نقل حدیث بالمعنا بود. ببینید هر کلامی که از انسان صادر میشه، درسته؟ هر کلامی که از انسان صادر میشه یک منطوق داره، یک مفهوم. این رو بذارید کنار، منطوق و مفهوم قطعا حجته، البته مفهوم موافق حجته، مفهوم مخالف یکی دو موردش حجته، بقیه مفهوم مخالف حجت نیست. لفظی که از انسان صادر میشه، کلامی که از انسان صادر میشه یه منطوق داره، یعنی ما نطقه بهی داره، یعنی همه الفاظی که ما به معنای موزلش به چیزی میفهمی از همین لفظ، خارجش هم نباید باشه، حالا یا به دلالت مطابقی یا به دلالت تزمونی. اینو بذار کنار، یکی مفهوم مخالفه، یعنی اصلا در کلام ذکر نشده این، بلکه شما به دلالت التزامی این رو میفهمید. حالا این که ما میگیم مفهوم، خوب دقت کنید، وصف مفهوم مخالفه دیگه، مفهوم ندارد، یعنی این دلالت التزامی این کلام نیست. اینو دقت کنید، این که میگیم عدد مفهوم ندارد، یعنی چه عدد مفهوم نداره؟ یعنی دلالت نداره، دلالت التزامی نداره، مگر اینکه قرینه داشته باشه. بله عددم مفهوم داره، اگه قرینه داشته باشه دیگه داخل در مفهوم التزامی نمیشه، داخل در مفهوم مطابقی میشه اگه قرینه داشته باشه. خوب دقت کنید، این نوار دوباره سه باره گوش کنید، این بحث اصولی مفصلی که همین در یه دقیقه گفتم. چرا اینو میگم؟ خب امام هم به یه چیزی نطق کرده، یه لفظی داره، این منطوق و مفهوم، یعنی این دلالت مطابقی و این دلالت تضمنی و این دلالت التزامی بعد از قبولش، تا یه عملیاتی به نام دلالت اتفاق میفته که این دلالت دارد یا دلالت ندارد. دلالت هم تابع وضع یا تابع اراده متکلم، بله؟ دلالت قطعا تابع وضعه. خب پس این حضرت که این کلمات رو استفاده کرده یه معنی موزلهی داره، این شخص هم به این معنی موزله توجه داره و التفات داره و میاد این مفهوم یا منطوق رو میگیره، درست شد؟ حالا میخواد اینو نقل کنه، آیا باید حتما این الفاظ حضرت رو نقل کنه یا اینکه نه میتونه اون چیزی که برداشت خودش رو، به قول میگم برداشت آزاد، میتونه برداشت خودش رو نقل کنه. ما یه قاعده اغلایی باید اول اثبات کنیم که چی؟ دلالت ها حجته، یعنی فهمها حجته، ببخشید فهمها استظهارات حجته. دو اصول ثابت کردیم که کل ظاهرن حجه، کل ظاهرن حجه یعنی امین، یعنی اگر من از ظاهر کلامی یه چیزی فهمیدم فهم من حجته، فهم من حجته. اینو بذار کنار. خب حالا این شخص از امام معصوم یه چیزی میشنوه، درست؟ این شخص از امام معصوم یک چیزی میشنوه، یه چیزی میفهمه، میخواد نقل کنه، آیا باید عین الفاظش رو نقل کنه یا میتونه مضمون و مفهومش رو به الفاظ دیگه نقل؟ مثال میزنم که دیگه خودش بکنه، بس ساده ایه. مثلا شخصی دیگه که من از شما، من اراده کردم که به دست شما یک لیوان آب بنوشم، خب این چی میگه؟ می آب میخوام، باشه برو آب بیار. این پاشو برو آب بیار یه الفاظ دیگه ایه، اون حرفای الفاظی که او گفته بگو یه چیز دیگه. ولی الان به همه اقلا بگی هر دوتا یکی، مثل اون میگه بشین و بفرما و بدانک هستا، یه معنی و درجه احترامش فهم کنه، درست شد؟ یه جاهایی رو باید توجه کرد. مثلا حضرت از کلمه شات استفاده میکنه، یه جا از کلمه قلم استفاده میکنه، تو اون دقتهای وضعی که میری میبینی معنای اون دوتا با هم فرق میکنه، درست شد؟ مثلا ابل 10 تا کلمه داره که با توجه به شرایط سنیش، با توجه به شرایط سنیش اون معنا وضع تفاوت میکنه. حالا اینکه این راوی ملتزم بوده به اینکه کلمه ای رو استفاده کنه، خوب دقت کن. مثلا حضرت گفت که اگر شمس را دیدی خب این کار را انجام بده. بعد این آقا در فارسی گفت اگر خورشید را دیدی، این آقا در ترجمه به معنا میگه اگر آفتاب را دیدی. این دوتا با هم فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ خورشید یعنی همون جرم نورانی را اگه دیدی، فرضا اگر تو زندان بودی جرم نورانی ندیدی تکلیف نداری. اما اون آفتاب یعنی ضوء شمس، گرفتی چی شد؟ اگر این کلمه شمس رو برداره ضوء شمس بذاره، تو فارسی میگم که متوجه بشید، خورشید رو برداره آفتاب بذاره، کلا معنا متغیر میشه. گرفتید مطلب رو یا نه؟ بیشتر توضیح بدم. یه خیلی مطلب خیلی ساده ایه. پس کلماتی که او استفاده میکنه باید در معنای ما و زله این کلمات حضرت باشه. ولی خب حالا الفاظ مشترکه دیگه، مثلا او از انسان استفاده کرده، اون از ناس استفاده کنه یا از بشر استفاده کنه، تفاوت اینجا نداره. اما اگر او از رجل استفاده کرده، اگر او از رجل استفاده کرده این از مرء استفاده کرده، معنا متفاوته. مرء یعنی شخص، جنس هر موجود انسان، هم موجود عاقل میگن مرء، ولی رجل یک جنس خاصی از مرئه. پس این تو نقل به معناش باید دقیقا التزام داشته باشه. اگر ما باشیم، یعنی من باشم و نقل روایت احادیث، چون کلام حضرات مثل وحیه و چون عربی تفاوت کلماتش قطعا یه تفاوت وضعی داره و بی جهت عربا نمیان دو تا کلمه رو در کنار هم وضع کنن، ما باشیم و با روایات کلام اهل بیت میگیم باید این کلام رو نقل کنه، مضمونش رو نمیتونه نقل کنه. چرا؟ چون این مطلع به اوضاع لغوی نیست، در ذهن خودش فکر کرده این کلمه هم همون معنا رو میده، بعد اومده استعمال کرده، اصلا دستور حضرت متفاوت شده. اگر ما باشیم با توجه به این دو مقدمه تو حرفای خودمون و استظهارات عرفی رو ولش کن، یا اگر کسی بگه باباش اینجوری گفت، یه جمله گفت، این همون مضمون رو با یه چیز دیگه بگه، اشکال نداره، عرف میپذیره، عقلا میپذیرن. اما اگر به عقلا بگی آقا دو تا نکته داره، اولا این کلمات واوش هم معنا داره، کلام حضرات واوش هم حجته، اگر واو برد یا مع برد تفاوت داره، زمین تا آسمون است، تکلیف متفاوت میکنه. خب این یکی. دو، در عربی اینا همه لحاظ شده، تو فارسی واو و مع تفاوتی نداره، همش میگیم حرف رفت، درست شد؟ درسته یا نه؟ اما در عربی هر حرفی یه معنای خاص خودشو داره، اگر با واو بیاره یه معنا، اگه با ثم بیاره یه معنا، اگه با مع بیاره یه معنا، اون ترتیب داره، اون تقدیم و تأخیر داره، اون نداره، درست شد؟ با توجه به این تفاوت‌های وضعی که حروف و لغات عربی داره با هم، چه در فعلش چه در اسمش، چه در عرض می‌کنم فعلش، حتی در فعلش و حروفش، پس باید توجه کرد که کلام اهل بیت اوغلا اینجا قبول نمی‌کنه. مثل اینکه شما بگید که مثال می‌زنم برای تقریب به ذهن، مثال می‌زنم، میره پیش پزشک، پزشک یه نسخه‌ای رو به شما میگه، شما در این نسخه بعد میگه چی گفت؟ گفت که این آمپولا رو بزن و این سرم استفاده کن. و طرف میگه خب چجوری استفاده کنم، کدوم با کدوم قاطی کنم؟ میگه من نفهم، من مضمونشو دارم میگم، چون ام خطیره واو به واوش بگو تفاوت داره. آقا گفته آموسیسیدین استفاده کن، چند تا 500 تا 250 تا اینا دیگه من دقت نک آفرین مشابهش. اون گفت چه خوشم بخور، من یه چیزی که او گفت نمیگم، مضمونشو میگم. این دقت چطور اونجا اوغلا قبول نمیکنن؟ در موارد وحی هم باید قائل بشیم که اوغلا قبول نمیکنن، لکن حضرات اجازه دادن با شرط عدم تغییر معنا اجازه دادن. این آقایی هم که داره نقل میکنه چون آدم ثقه‌ایه، چون ضابطه، یعنی حافظه خوبی داره، چون متعهد به کلام اهل بیت، اصل بر اینه که معنا رو تغییر نمیده. اگر نبود اجازه اهل بیت به نقل به معنا، با انضمام این دو مقدمه که عرض کردم، سخت میشد نقل به معنا رو در حدیث قبول کرد. حالا روایات رو بخونیم، یکی دو روایت رو بخونیم. بفرمایید.
کجا؟
بله. بله. ما اونا مقبور، این نکته مهمی آقا. اگه میخواد تشریف ببرید ببرید آقای بزرگوار. اگه این نکته دقیقه. اینکه خب باشه اجازه معصوم رو ما قبول کنیم. اون وجدان ما که این تفاوت معنا تغییر میده رو چیکار کنیم؟ درسته؟ آخو همین دیگه ما میگیم آقا همونو حضرت مختفر کرده دیگه. حضرت داره میگه من به شما اعتماد دارم، شما کلمات منو وقتی میخواد نقل به معنا بکنید معنا رو عوض نمی کنید، من اینو حجت میدانم. چطور ما به یه انسان ثقه اعتماد میکنیم در اصل نقلش؟ به خاطر کلام حضرت، به خاطر کلام حضرت به نقل به معناش هم اعتماد میکنیم. فردا اگر به فتوامون یه چیز دیگه شد یا خلاف ما حکم واقعی شد، میگه چرا اینو گفتیم؟ میگه این روایت اینو گفت، میگه این روایت خود نقل معنا کرده بود. دقیقا ما نیست، امام اجازه داده بود به من که از نقل به مضمون او استفاده کنم. یکی دو روایت بخونم بعد در خدمت شما هستم. منها صحیح محمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اسماء الحديث من که، من یه روایت از شما شنیدم. فعزید و انقص، من بعضی جاشو زیاد گفتم بعضی جاشو کم گفتم، مثلا تو یه عبارت گفتی من توضیحش هم روش گذاشتم. عزید بله، فعزید و انقص بله، فعزید و انقص تو من خوب داشتم، خودم به این نکتهش توجه داشتم. فعزید و انقص من خودم کم و زیادش میکنم، در ترجمه هم همجوری ترجمه کردم. قال ان کنت تورید معانی، ان کنت تورید معانی فلا بأس، اگر معناشو بیاری و اراده بکنی همون معنایی که من اراده کردم و اشکال نداره، قبول داره این کارو، ولی تغییرش بدی نه،
منظور منو عوض نکن،
منظور منو عوض نکن. منها معتبر داوود فقط قال قلت لابی عبدالله انی اسمع الكلام من که ف اريد ان اروي كما سمعت منك فلا يجي، من یه چیز کلامی از شما میشنوم میخوام همونو نقل کنم و نمیاد، ولی من تو ذهنم نمیاد دقیقا شما چه کلمه استفاده کردی. قال علیه السلام تتعمد ذلک، از قصد میخوای کلمه منو، این کلمه منو نقل کنی؟
میگه میخوام و میدونم نقلش کنم،
ولی نمیخوام بگم دیگه، دارم همونو میگم، نمیاد اون کلمه که من میخوام از شما نقل کنم، اون کلمه رو نقل نمیکنم. درست شد؟ حضرت میگه تتعمد ذلک، یعنی تو ذهنت هست کلمه عین کلمه من یا مشابهشو میگی؟ قلت لا، نه من عمدی نیست، حالا برام احتمامی ندارم که نه، احتمامی ندارم عین حرف شما رو نقل کنم. حالا گاهی وقتا هم اینجوری ها، بعضی ها التزامی ندارم،
حالا حواسشون نیست،
حالا یا حواسشون نیست یا به نظر خودشون چه فرقی میکنه. خوب دقت کنید. آره سوزش هست بله
که بله
بله بیشتر از اینه که فقط همیشه به موردی که شخص احتمال نداره یعنی میگه حالا چه فرق میکنه شما گفتی مثلا لا من میگم کلا مفهومی نداره همونو میفهمونه درست شد اونم نفیه اینم نفیه چه فرق میکنه که حالا حتما لا شما رو میگم کلا خودم رو میگم
تو
چی میگه
احتمال نداره
تو بیش
صحیحاً
داره
میگه
تا
اولی
تا اولی شما بنا نمیکنه خب میخوام
آفرین بلای عجیو دیگه
بلای عجیو نمیاد حتی نمیاد عادت کردم
میاد دقت کن اگر بگه بلای عجیو رو به معنی بگی که من تو ذهنم نیست تتعمد ذالک حضرت بی معنا میشه وقتی من دیگه نمیاد تو ذهنم بعد حضرت میگه عمدی نمیاد تو ذهنت تعمد در ذهن نیومدن معنا نمیده احتمال نداره احتمال نداره یعنی چی؟ خب شما گفتید نه من میگم کلا فرق نمیکنه اگر اینو به معنی میگویید که این تو ذهنش نمیاد دیگه تعمد در ذهن نمیاد دست خودش نیست که تو ذهنش نمیاد حضرت ازش برده تتعمد ذالک حضرت داره به اون میگه از فضای ما بیا بیرون دو بین اثنینی تو میگه اینجوری اگه بخوام ترجمه کنیم که من تو ذهنم نمیاد حضرت میگه عقص تو ذهنت نمیاد یعنی چه عقص تو ذهنت نمیاد ذهن اومدن نمیدن که قصدی نیست که دست خودش نیست پس حمله به چی میشه؟ این حمله به این میشه که این میگه آقا من میخوام نقل کنم یه چیز دیگه نقل کنم احتمال نداره فقط همین یه مورده باید یه امری باشه که به لفظ آوردن یا به لفظ نیوردن دست خود شخص باشه که حضرت ازش بپرسه تتعمد علی ذالک یا نه
نه مثل اینکه شما از بالا حرف آجاها رو میخوای اینجا نقل کنیم فضا شما رو طوری قرار میده عبارتتون عوض میشه تعمدی هم در این کار نداریم
خب من عرضم همینه عرض همینه این مربوط به جایی که در حافظش هست یا نیست نیست حالا مثلا یا اهتمام نداره یا مثلا خودش تشخیص میده که جمله‌ای که حضرت گفته اگر اینجوری بگه رساتره درست شد خوب دقت کن خودش اینجوری فکر میکنه
دیگه.
نه آها خوب دقت کن این میگه که آقا این همون معنا رو میرسونه اون تا این کلامی که من دارم میگم کامل تره چون من مورد سوال رو من پرسیدم من فهمیدم قرار شخصیه داره این کلام حالا هر چی باشه حضرت گفته اگه عمدی میخوای این کارو بکنی یا نه یک دلیلی داره که عمد نیست مثلا همین که گفتم اهتمام نداره توجه نداره اینجا حضرت بهش گفته خودش پرسیده تورید المعنا معانی تو همون معانی ها رو میخوای یعنی میخوای همون ها رو بگی دقیقاً اون چه که من گفتم معناشو میخوای بگی یا لفظشو اون معناشو میخوام بگم حضرت گفت که قلت نه اون گفت بله من میخوام معنا رو بگم حضرت گفت اگه معناشو ملتزم باشی لا بسه
بله بله
حالا یه دیو ظاهری
یعنی
نمیاد
حجاری بگونم نمیتونم اونها شما گفتید اصلا ظاهر این عبارت خودش
اینه که نه ظاهر این روایت اینه که تو اگر متمکن بودی از متن حدیث باید بیاریش
نه
نداری عوضش کنی
خب چجور این ظاهرش اینه به کدوم ظهور
فتعمد میگه اگه سعوی بود اشکال نداره ولی تونستی بیاری باید بیاری
بیا بریم تو اصول
بسم الله
فتعمد و ذالک آیا از عمد این کارو میکنی؟ قال الله آیا این مفهوم داره که پس اگر عمد این کارو میکنی نکن؟
بله بله
به کدوم مفهوم؟
آها میگه داری عمدی میکنی
میگه دربلش کن
میگه دست خودم
موافق
فلا یجی
خوب دقت کن موافق مخالف منطوق منطوقش که این نیست
ظاهر
تتعمد خب ظاهره میگه ظهور داره در این معنا منطوق مفهوم موافق مفهوم مخالف درست یا نه
دقیقاً مفهوم موافق
مفهوم
لایجی کجاست
ای بابا
میگه نمیاد
مفهوم موافق به چی میگن موافق در حکم موافق در حکم یعنی اون میگه افن لکم لا تقول اف نگید اون میگه نزنید جنسش باید یکی باشه اون لا تقوله این لا تضربه به این میگن موافق چون در حکم یکیه خب پس موافق که نیست بره مخالف کدومی که از معانی مخالفه ما در مفهوم مخالف دو تا بیشتر قبول نکردیم یکی حس رو قبول کردیم اونم بعضی الفاظ شوی که شرطو بقیه قبول نکردیم که پس اینا رو دقت کنید کدوم چجور جمله شرطیه منفصله است یا متصله ای بابا این اگر که تو کلام حضرت نیمده تو داری اگر رو میذاری خب دقت کن آخه این اگر جمله شرطیت کو
آخه ما اصلا اینو
اگر شما جمله شرطیه نداشته باشی میخوای جمله شرطیه بسازی، در کلام ظاهر کلام از جمله شرطیه نداره که.
خب ولی آجاها گفته آزای معتبره و امکانات ظاهرتن فی جواز نقل معنا فی غیر صورت الامد و تمکن. دقیقا داره حرف ما رو میفرما.
اثباتش نفی معادا نمیکنه. ایش داره میگه ظاهر این روایت اینه که در صورت تمکن، در صورت عدم تمکن میتونه معانی رو لفظ استفاده کنی، نفی نمیکنه.
میگه این ظاهرشه ولی دلالت صحیح محمد ابن مسلم یه چیز دیگه به ما میگه.
اون چیزی که رفت ما نداره. اون
داره میگه ایشون هم همین ظهور داره.
دقت کن. اون داره میگه که اون روایت اول محمد ابن مسلم کلا نقل به معنا رو اجازه داد.
اجازه داد.
اینو ولش کن.
اینو ولش کن.
میگه ظاهر این روایت اینه که فقط خوب دقت کن. ظاهر این روایت اینه که در صورت عدم تعمد میتونی نقل به معنا کنی. اما ظاهر روایت از اون برش ساکته. خوب دقت کنید این حرفا رو، اینا اصول میگه بفهمید یعنی این نسبت به اون برش ساکته. شما اگر بخوای دلیل بیاری، شما بخوای بگی باید کسی اگر لفظ در ذهنشه باید به لفظ استفاده کنه، باید دلیل بیاری. حضرت میگه این طرفش عمدیه، میگه نه، میگه بس میتونی نقل معنا کنی. آیا این مفهوم داره؟ مگر اینکه ببینید توی مفهوم حصر اینا باید دقت کنیم. من ازتون میپرسم چه مفهومی داره، شما باید بگید یه مفهوم هست. حضرت داره میگه دو مدل بیشتر نیست، یا عمدن این کارو میکنی یا غیر عمدی. غیر عمدیشو نفی کرده، اجازه داده. خب به قرینه مقابله پس عمدیش اینجوریه. اصطلاح فنیشو دارم میگم بگو، ولی ظاهر این روایت این نیست. خصوصا که اگه این معنا رو بگیری با ظهور اون جمله بالا ممکنه کسی بگه تنافی داره. چرا؟ چون اون مطلقاً نقل به معنا رو اجازه داده. همین شما باید ازش مفهومی در بیاری.
ما کار به اون روایت نداریم، ما به خودش نگاه میکنیم، به این روایت نگاه میکنیم، میگه آقا اصلا میخوام و نمیاد.
خب
عمدی هم در کارم
بده. واقعا روایت بعدی رو گوش کنیم. قلت لعبی عبدالله اصل اون حدیث برکه، من یه روایت از شما فلعلی لا عربیه کما سمت. خب دقت کن، ما اونجور که میشنوم نقل نمیکنم. اصلا کلن داره میگه، نمیگه که من یادم هست لفظی رو یادم نیست که. روسیا نه
لعلی
شاید من میخوام اونجوری که شما شنیدم نقل نکنم دیگه.
نه نه فلعلی لا عربیه کما سمعت،
یعنی شاید من نخوام اونجوری که این لفظ شما
نخوام توش نیست. میگه چه بسا روایت نمیکنم مثل اون چیزی که
شما، یعنی پس اونجوری که گفتی من نقل نکردم.
نه نخوام. آخه باید بگه لا اورید.
نه خوب دقت کن، میگه شاید من اونجوری که شنیدم نقل نکنم،
نتونم
نقل کنم یا اصلا نقل نکنم. درست شد؟ یعنی این لفظ
من به تک تک الفاظ راجعه اساس میکنم. میگه نخوام یعنی لا اورید.
نه فرقی نداره. شما همون نقل به معنا بفهم. یکی میگه من نقل نمی کنم اون دیگه. حضرت گفته اذا اصبت الصلب و منه فلا. اگه به کمر اون حرف، یعنی تعبیر کناییه، یعنی صلب بحث رو، این الفاظ نه، اون مفهومی که من دارم میگه اشکال نداره. و خود حضرت فهمده انما هو به منظر تعال و حال امه و قد وجلس. البته این مثال حضرت هم درش مناقشه از جهتی هست، چون بین قعود و جلوس فرقه، مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم. چون قعود با جلوس فرق داره. اجلس یعنی قائما اجلس، قعود یعنی نشسته، دراز کشیدن هم شامل میشه. شما به یه آدم دراز کشیده نمیتونه بگی اجلس،
نه
با آدم دراز کشیده باید بگی اقعد. درست شد؟ یعنی بشین. اما با آدم ایستاده نمیتونی بگی اقعد، باید بگی اجلس، چون اینا در عربی در مجاور فروغ باید نگاه کنی تفاوت. ولی منظور حضرت اینه که یه جایی تفاوتی تو معنا نداره. خب همین خواست بگه انقدر، نه حضرت خواست بگه انقدر تفاوت معنا تاثیرگذار نیست.
نه میشه فهمید از این که حالا من یه چیزی میاد تو ذهنم.
حالا من عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.